استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. اما نخست خبرها. دهلی جدید میگوید یک تیم تکنیکی هند وارد کابل شده و در سفارت این کشور جابجا گردیده است. رسانه های این کشور خبر دادند که این تیم تلاش های را برای ارسال کمک های بشردوستانه مؤثر زیر نظر داشته و روابط افغان ها را تقویت می بخشد. پیش از این یک تیم دیگر هندی برای ارزیابی کمک های بشری به کابل رفته بود. این تیم همچنان با مقام‌های بلند رتبه طالبان درباره وضعیت امنیتی افغانستان گفتگو کرده است. هند در ماه آگوست سال گذشته پس از اینکه طالبان قدرت را در کابل تصرف کردند، دیپلمات‌های خود را از کابل فراخواند. تو انجینیر شرکت برق قندهار ناوقت دیروز در مسیر کابل هلمند در نتیجه یک حادثه ترافیکی کشته شدند. شرکت برشنا دیروز در اعلامیه گفته که این افراد از 1.5 ماه به این سو در دستگاه برق کجکی سرگرم کار بودند. آنها در راه برگشت در تصادم موتر جان دادند. این شرکت همچنان گفت که 2 کارگر دیگر این مؤسسه زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک مقام محلی اوکراین امروز گفت که نیروهای اوکراینی از شهر سیورنودونسک که قبلا از سوی نیروهای روسی اشغال شدند خارج خواهند شد. مقام ها میگویند مسکو تلاش دارد که آخرین سنگر مدافعان اوکراینی در شهر لوهانسک در شرق اوکراین را محاصره کنند. سرگی هایده والی لوهانسک گفته که باقی ماندن نیروها در سنگرهایی که در ماه گذشته در این مناطق در هم شکسته منطقی به نظر نمی رسد. و اوکراین از ورود نخستین تسلیحات دوربرد آمریکایی خبر داد که اردوی این کشور ماها منتظر آن بود. الکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین دیروز گفت که سیستم های راکتی همرز آمریکایی اکنون در اوکراین هستند. تا هنوز مشخص نیست که این سیستم چه وقت وارد این کشور شده و یا اینکه آیا قبلا در خط مقدم جبهه از آن استفاده شده یا خیر. ایالات متحده دیروز 23 ماه جون اعلام کرد که مجموعه جدیدی از کمک‌های نظامی شامل سیستم‌های راکتی بیشتر را به اوکراین ارسال خواهد کرد. آنچه در ادامه برنامه می‌شنوید. نگرانی های اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد از بروز بیماری های ساری کشنده پس از وقوع زلزله در جنوب شرق افغانستان. متخصصان سفارش میکنند
با کسایی که اینمی آب سهی دوجا بسرش پیدا کرده میتونه خوبی در خوب است و اگر نمیتونه خوبترین طریقه آسانترین طریقه شیست که امی آب موجود هم با مدت 3 الی 5 دقیقه جوش داده.
رهایی یک زندانی طالبان از زندان گوانتانامو گزارش داریم در این مورد. در گزارش های بین‌المللی میشنوید که با پیشروی نیروهای روسی نیروهای اوکراینی از لوهانسک خارج میشوند. همچنان میشنوید که استادان پوانتون هرات به خاطر مشکلات اقتصادی وظایفشان را ترک کردند. چرا؟
با آمدن طالبان من مجبور شدم که افغانستان را ترک بکنم.
و برنامه هفتگی صحت در نیمه دوم این برنامه خبری.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 1:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده میتونید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستیم. مطلب اول. اوچا دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد میگوید خطر شیوی بیماری کولرا در مناطق زلزله زده جنوب افغانستان قابل نگرانی است. اوچا با نشر گزارش روزانه‌اش ابراز نگرانی کرده که پس از زلزله و زیان‌های وارد شده در مناطق یاد شده واقعات اسهال رو به افزایش است، اما در تلاشند تا هرچی عاجل‌تر آب آشامیدنی پاک و دیگر کمک‌های بشری را به این مناطق برسانند. از سوی هم زلزله زدگان می‌گویند شدیداً به کمک‌های بشری نیاز دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هزاران خانواده بیجا شده از اثر زمین لرزه در ولایت‌های پکتیکا و خوست خواستار کمک‌های بیدرنگ هستند. دو تن از آسیب دیدگان در ولسوالی گیان پکتیکا که خانه‌هایشان به گونه کامل از بین رفته و شمار زیاد از اعضای خانواده‌هایشان جان باختند، می‌گویند با کمک‌های شدید بشری به ویژه مواد خوراکی و سرپناه نیاز دارند. با جان و عبدالرازق به رادیو آزادی می‌گویند:
نیویسنده خلق د کرونا دلمنزه تللی دی یا خراب شوی دی تخریب شوی دی سکونت ندی
استاد خانه های مردم 90% به گونه کامل از بین رفته. مردم شب گذشته را هم زیر باران سپری کردند. ما برای سرپناه دارو و مواد خوراکی شدید نیاز داریم.
شبابند ترشی ورځ باندې برنوت دغه ستر کړی دی یا زمون خلق فل خل ارشد ضرورت لري، خموت ضرورت لري، خوراکي توکو ضرورت لري، دوايان ضرورت لري.
نیاز بیشتر به خیمه و مواد خوراکی داریم، زیرا همه مواد خوراکی زیر خاک شدند.
با این حال اوچا یا دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده است که بنابر نبود آب پاک و مواد خوراکی در مناطق آسیب دیده واقعات اسهال رو به افزایش است. اوچا در گزارش تازه روزانه خود به نقل است رمیز الکبروف هماهنگ کننده کمک های بشری برای افغانستان نوشته است که قرار است در روزهای آینده تیمی را برای حمایت از هماهنگی تلاش های رسانیدن کمک به مناطق آسیب دیده هدایت کند. این اداره گفته است که تا این لحظه اندازه به آسیب دیدگان در زمین لرزه کمک ها رسیدند و تلاش می شود تا برای کمک های دیگر نیز هماهنگی صورت بگیرد. از سوی هم وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان میگوید سیلاب‌های ناشی از زلزله و بارندگی شدید در روزهای اخیر صدها نفر را در مناطق مختلف افغانستان کشته و زخمی کرده است. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
ورسته ورزو کی چې کوم سیلابونه راغلل او بیا ورسته
زلزله و سیلاب هایی که در روزهای اخیر صورت گرفته، از اثر سیلاب ها 22 هموطن ما به شهادت رسیده و نزدیک به 100 تن زخمی شدند. در همین حال از اثر زلزله تعداد شهیدان به 1000 تن رسیده و تعداد زخمی به 2000 تن که زخمی های شدید و سطحی شامل می شود. همین گونه نزدیک به 10000 خانه از اثر این رویدادها تخریب شدند.
اما رامز الکبروف رئیس نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان گفته است تا این دم کشته شدن بیش از 800 تن در این زمین لرزه ها تایید شده است. او افزوده است که احتمال افزایش تلفات وجود دارد. پیش از این سازمان ملل متحد گفته است که پیش بینی ها نشان می دهند که نزدیک به 2000 خانه در نتیجه این زمین لرزه مرگبار ویران شده باشند. تلاش کردیم که دیدگاه وزارت صحت عامه طالبان را نیز در مورد تهدید بیماری کولرا در مناطق زلزله زده نیز داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت به پرسش های ما پاسخ نداد. این زمین لرزه در ولایت های خوست و پکتیکا که شدت آن 6.1 درجه ریشتر گفته شده است، اوایل چهارشنبه شب گذشته رخ داد که ویرانی های بی سابقه از اثر آن در ولسوالی های مختلف این دو ولایت به میان آمد.
شما شنیدید که اوچا دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد میگوید خطر شیوع بیماری کولرا در مناطق زلزله زده جنوب افغانستان قابل نگرانی است. این نگرانی ها تا چه حد، این موضوع تا چه حد نگران کننده است؟ صحبت دار من ساعت قبل با دکتر وحید استانگزی دکتر اطفال صحبت کردم و از او این سوال را پرسیدم. او در پاسخ گفت:
در واقع جای نگرانی هست، به خاطر که در همه همچه واقعات سیستم آبرسانی وام در افغانستان و هم در ولایتی که زیاد پیشرفت نکده باشه و زیاد در وجه موسسات خیریه و دولت دسترسی کم داشته باشه، و سیستم رسانی بسیار ضعیف و به شکل بسیار عادی است و او را هم در هم زده باشه و مردم محل نتانه به نظر به مو مشکلاتی که همو سیستم آبرسانی که بسیار پیشرفته نیست، بسیار عادی است، او را که سیستمش خراب کرده باشن، دسترسی از وا به مو آب حد اقلی که بهی ما گفته میتانیم به اون قطع میشه. مجبور هستن که از امو آبهای که در به شکل جمعواری در یک ساحه جمع میشه و از با چون دمی روزا بارش و باران و چیزان بودن و از او مواشی و هم استفاده میکنه و از او مواد ملوث و میکروب ها هم دو جمع جگزین میشه و از او استفاده میکنه. از این خاطر نگرانی بسیار امی بسیار بجای است که امی انتشار همچو امراض مثل مرض کلرا که یک مرض بسیار مدهش و مرض بسیار کشنده هست و همچنان دیگر امراض که خصوصا که در این وقت سال که امراض اسهالات از او بوجود میه نگران کننده.
پس هم شما هم گفتین که باید مقامات مردم محل و والدین همچنان کسانی که امکانات دارن شرایط مساعد بسازه برای از اینکه این امراض شیوع پیدا نکنه. من تو میپرسیدم که چی تدابیر وقایوی در این رابطه را شما سفارش میکنین؟
تدابیر وقایوی اول از همه خوبتر و بهتری است که اگر به کسایی که اینمی آب صحی دوجا دسترس پیدا کرده میتونه خوب بسیار خوب است و اگر نمیتونه خوبترین طریقه آسانترین طریقه شی است که امی آب موجود هم به مدت 3 الی 5 دقیقه جوش داده شو و بعد از جوش دادن و بتونه از او استفاده کنه و تبلیغات و به شکل انتشارات چون دو صاحب بسیار میگیان فعال نیستن به شکل دیگه در هر ساحت محدود معلوم است دو گشت گذار شوه و مردم فامانده شوه که از هم جواب های استاده استفاده نکنن و چون دو ساحت دیگه رای ما نداریم که ما دیگه کارم بایشان بکنیم بسیار یک دو ساحت بسیار دو استاده هستن و نمیتونیم که از او یک بهترین طریقه نمی است و یک میتونیم که تا حد مسئله کلرانیزیشن ما یک ماده داریم که به نام کلورین که به شکل مایع به شکل پودر هم پیدا میشه استفاده کنن و آب بتونن تا یک حد صحیح بسازن و یکی طریقه است و دیگر تدابیر لازمه ای که هر قدر میتونیم ما باید برای از او بگیریم
مردم خودش در منطقه چی کنن که تا اطفالشان کودکانشان مریض نشن؟
چیزی که بسیار 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 مهم است و ایر کدام میتونن تا یه حد زیاد سرشان قادر هم هستن که آب آشامیدنی وقتی که وای استفاده میکنن کوشش کنن از جاهایی که همچو یک سطح آب یا یک تسهیل آب صحی باشه از او استفاده کنه و اگر نمیتونه که خیر است که کمی دسترس هم باشه از او استفاده کنه. نمیتونه بهترین راهش این است که باید آب جوش بده و استفاده کنه.
دکتر وحید استانگزی بود که درباره نگرانی های صحی پس از وقوع زلزله در جنوب شرق افغانستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
طالبان می گویند که یک زندانی افغان از زندان گوانتانامو رها شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییتر گفته که این فرد اسدالله آرون نام دارد. آرون از سال 2007 میلادی تا کنون زندانی بود. با گزارش نیویورک تایمز این فرد در زمان بازداشت است. بازداشت است به عنوان یک فرمانده حزب اسلامی فعالیت میکرد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
طالبان میگویند که اسدالله هارون پس از تعامل مثبت و رو در روی طالبان با آمریکا آزاد شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به خاطر آن چه ایجاد سهولت در این زمینه است سوی قطر خوانده است از آن کشور سپاسگزاری کرده. مجاهد در توییت گفته است که هارون یکی از دو شهروند افغانستان است که در زندان گوانتانامو زندانی بود. ایالات متحده درباره رهایی این فرد هنوز چیزی نگفته است. بر اساس گزارش ها اسدالله هارون در سال 2007 دستگیر و زندانی شده بود. روزنامه نیویورک تایمز در ماه اکتبر پارسال در گزارش گفته بود که هارون 40 ساله توسط نیروهای افغان هنگام بازداشت شده بود که به عنوان یک قماندان حزب اسلامی فعالیت میکرد. بی بی سی در ماه اکتبر سال 2021 گزارش داده بود که وزارت دفاع آمریکا با آزادی دو زندانی دیگر از جمله اسدالله هارون از زندان گوانتانامو توافق کرده است. بر اساس گزارش نیروهای آمریکایی از هارون به عنوان فرمانده شبه نظامیان اسلامگرا و قاصد القاعده یاد کرده بودند. یک وکیل وزارت عدلیه آمریکا گفته بود که ایالات متحده با وجود خروج نیروهایش از افغانستان صلاحیت دارد که یک عضو شبه نظامی پیشین افغان را به خاطر همکاری قبلیش با اعضای القاعده در زندان گوانتانامو در بازداشت نگه دارد. استیفان ام الیوت این سخن را پارسال در آغاز جلسه محکمه که درباره قضیه اسدالله هارون برگزار شده بود ابراز کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید و حال یک گزارش بین المللی. سرگی هایده والی لوهانسک گفته که نیروهای اوکراینی از شهر سیورنودونسک بیرون خواهند شد. نیروهای روسی بسیاری از بخش های این منطقه را تصرف کردند. این در حال است که عملیات تهاجمی روسیه ادامه دارد. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در استودیو است. از او تازه ترین ها در مورد امی خبر را میشنویم. احمدی صاحب
تشکر از شما. نایب صاحب، خوب، مسکو در تلاش است آخرین بخش در منطقه شرقی لوهانسک را که در او مقاومت در برابر نیروهای روس ادامه دارد محاصره کند. سرهی هاید والی لوهانسک اوایل امروز گفت که ماندن در قرارگاه‌هایی که در طول چند ماه اخیر زیان دیدند تنها به هدف ماندن در آنجا بی مفهوم است. او افزود که نیروهای اوکراین از شهر سیورودونتسک بیرون خواهند شد. روسیه در چند هفته گذشته در شهر سیورودونتسک آهسته پیشروی کرده. نیروهای روس در این جریان با اجرای حملات سنگین توپخانه این شهر را به ویرانه مبدل کردند. پیش از آغاز جنگ حدود 100,000 تن در آنجا زندگی می کردند. هایده در تلگرام نوشته که روسیه کنترل روستای میکولایفکا واقع در نزدیکی شاهراه کلیدی منتهی به شهر لیسیچانسک را در دست گرفته است. لیسیچانسک آخرین شهر در منطقه لوهانسک است که نیروهای اوکراین کنترلش را به گونه کامل در دست دارند. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، اما در لیسیچانسک نیروهای اوکراین توانستند حمله نیروهای روس بر حومه‌های این شهر را عقب بزنند.
بله، طوری که در خبرها شنیدید، کیف دیروز اعلام کرد که نخستین ماموله سلاح دوربرد ایالات متحده را دریافت کرده است. جزئیات در این مورد چیست؟ احمدی سید
اولکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین دیروز اعلام کرد که سیستم‌های راکتی توپخانه با تحرک بالا کمک شده از سوی ایالات متحده حالا در اوکراین است. این پس از آن است که ایالات متحده وعده کرد که محموله تازه کمک‌های نظامی به شمول سیستم‌های راکتی بیشتر را به اوکراین می‌فرستد. جنگ سه هفته‌ای بر سر کنترل منطقه لوهانسک با محدود شدن شمار پرسنل و منابع تجهیزات هر دو طرف انجامیده. کیف به گونه مکرر از غرب خواسته که اسلحه سنگین بیشتر برایش بفرستد. آن سو روسیه هم در قسمت جابجا کردن پرسنل شایسته در خط نخست جنگ با مشکلات فزاینده روبروست.
بیشتر از خبر،
با این قسمت برنامه باز هم خوش آمدید. در ادامه میشنوید.
با آمدن طالبان من مجبور شدم که افغانستان را ترک بکنم.
اما پیش از آن ژکفر احمدی مروری دارد بر روزنامه‌های جهان درباره افغانستان.
زلزله مرگبار در افغانستان عمدتاً در ولایت‌های پکتیکا و خوست توجه بسیاری از نشریه‌های جهان را جلب کرده است. روزنامه گلوبن میل می نویسد که روستان نشینان پنج شنبه قربانیان را به خاک سپردند. در ادامه می خوانیم که مردم محلی تلاش کردند که با دست افراد زنده مانده را از زیر آوار خانه هایشان بیرون کنند. روزنامه می نویسد که طالبان و جامعه جهانی برای رساندن کمک به زیان دیدگان رویداد طبیعی صبح زود چهارشنبه مجادله می کنند. بر اساس آمار رسمی شمار قربانیان حدود 1000 تن است. روزنامه نوشته که با توجه به مشکل در بخش دسترسی بر روستاهای آسیب دیده و برقراری ارتباط با قریه های دور افتاده و کوهستانی روشن نیست که آمار تلفات چگونه به دست آمده است. بیشترین زیان جانی و مالی به ولایت پکتیکا رسیده است. روزنامه به نقل از یک خبرنگار خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان نوشته است که مردم هیچ چیز به خوردن ندارند. خانه های مردم ویران شده و باران هم میبارد. روزنامه گاردین نوشته که زمین ناهموار تلاش های کمک رسانی را کند کرده و برای سازمان های غیر حکومتی و مقام ها دشوار است تا به افراد نیازمند رسیدگی کنند. در بخش از ویدیوی روزنامه در این مورد به نقل از حکیم الله یکی از نجات یافتگان آمده است که بی سرپناهند و به کمک ضرورت دارند. در ادامه ویدیو کودکان دیده می شود که بیرون از یک خیمه در وضعیت دشوار بسر می برند.
از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 10 ماه گذشته، حدود 70% استادان پوهنتون هرات از وظیفه‌شان دست کشیده و افغانستان را ترک کردند. عبدالله فائز رئیس سابق پوهنتون هرات به رادیو آزادی گفت که بیشتر از 90% این استادان دارای تحصیلات عالی ماستری و دکترا هستند. با گفته فائز این استادان به خاطر تهدیدهای طالبان آینده نامعلوم و کاهش 50% معاشاتشان ناگزیر به ترک وظیفه شدند. از سوی دیگر برخی از مسئولان انتقاد میکنند که استخدام استادان غیر مسلکی و بی تجربه در پوهنتون هرات باعث کاهش کیفیت آموزش در این مرکز علمی شده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد.
با آمدن طالبان مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم.
فیصل کریمی در فاکولته ژورنالیسم و ارتباطات جمعی پوهنتون هرات تدریس میکرد. او از 10 ماه پیش وظیفه‌اش را ترک کرده و به ایالات متحده آمریکا پناهنده شده است. او که تا سطح ماستری تحصیل کرده 12 سال در فاکولته ژورنالیسم تدریس کرده بود. چند روز پس از بازگشت طالبان به قدرت، فیصل کریمی از ترس طالبان بالبانیا گریخت و چند ماه بعد به آمریکا مهاجرت کرد. فیصل کریمی میگوید که به علت تهدیدهای طالبان در برابر قشر تحصیل کرده و نبود اطمینان نسبت به آینده، از ماندن در افغانستان مهاجرت را ترجیح داده است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید:
کارهایی که 20 سال بر از او تلاش کرده بودم، زحمت کشیده بودم، کار کرده بودم، اونا را رها بکنم و من هیچ وقت فکر نمیکردم که افغانستان ترک بکنم. بارها در فرصت‌های آموزشی که به کشورهای اروپایی و آمریکایی ما سفر کرده بودیم، بعد از او برگشتم به افغانستان به خاطر تعهدی که داشتن برای مردم و برای سرزمین خودای کشور بسازیم. اما متاسفانه با آمدن طالبان و فشارها و تهدیدها بر جامعه رسانه‌ای، هیچ راه دیگری برای ماندن شخصا برای من و به شماری از همکارانم وجود نداشت و ما مجبور شدیم افغانستان ترک بکنیم.
مسئولان پوهنتون هرات به علت وضع محدودیت از سوی طالبان حاضر به مصاحبت در این باره نشدند. اما عبدالله فائز رئیس پیشین این پوهنتون میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در بیش از 10 ماه گذشته، از میان 490 استاد این پوهنتون بیش از 300 تنشان وظیفهشان را ترک کرده و به کشورهای مختلف مهاجر شدند. به گفته فائز بیشتر از 90% این استادان ماستری و دکترا داشتند. عبدالله فائز تا سقوط حکومت پیشین رئیس پوهنتون هرات بود. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
از 237 استادی که در پانتون هرات قبلاً به پروگرام ماستری رفته، به استثنای 4 تا 5 نفر از استادایی که از پانزه شرعیات بودن، اونا برگشت کردن به وطن، و یک استاد ما از پانزه تیپ، اونا برگشت کردن به وطن، و یک استادم از فاکولته اقتصاد ما، از استادای خانم، اونا عودت کردن به وطن. دیگه هیچ استادی برگشت نکرده و تمام استادایی که به خارج از کشور بودن، اونا به هیچ عنوان برنمیگردن. تماسی که ما به اونا داریم، چون دیگه شرایط برگشت برای از اینا نیست.
برخی از محصلان میگویند که جای خالی استادان دکتر و ماستر پانتون هرات را استادان دارای تحصیلات لیسانس پر کردند. آسیه بسام، محصل سال دوم پانزه ژورنالیسم، یکی از آنهاست. او میگوید که این کار سبب کاهش کیفیت آموزش در این پانتون شده است.
اساتید ما تجربه کاری ندارن، همین که دوره لیسانسشان پایان پیدا کرده به عنوان استاد در دانشگاه انتخاب شدن و به کار آغاز کردن. وقتی در صنف هستن و تجربه ندارن، صنف برای ما خسته کن تمام میشه، ما هر روز ناامیدتر میشیم، فکر میکنیم که تلاش ها و زحمات ما بیهوده است. چون قبلا اساتید ما را تدریس میکردن که تجربه کاری خیلی زیاد داشتن، حداقل ماستر یا دکترا بودن.
پانتون هرات دومین مرکز اکادمیک افغانستان پس از پانتون کابل است. این پانتون 17 فاکولته دارد و 16,000 محصل دختر و پسر در آن مصروف تحصیل هستند. در ماه اخیر شمار زیادی از محصلان این پانتون نیز ترک تحصیل کردند و از افغانستان بیرون شدند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تا ام بخی 12 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب در اقل ماش تاوان دادن 50,000 60,000 دیده قوی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم برنامه برنامه ساعت و زندگی را فراموش نکنید. حال از پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
کامبوتی گانم دلیلی که ما سرکار مردم موفق زین برآمده، یعنی زین های مردم بدهیم چهار چهار و نتیجه برآمده مردم های مردم این میتونه بدهیم میلیون باشه سال و سال و سال میرسه مردم همه زین های سرین که در بدهیم یه پانی از این خود دفخانی و پاس پاسمان شده گانم پاس زیب شده زیب حاصلاتش. اگر مسائل همین بباید که دولت کنترل نکنه، یا امکان داشته باشه که با وقت زمان گامین پاک کسد افغانستان بباییشیم ما بشوه خلا شوه.
ما عبدالقدیر هستم از بلخشان تماس میگیرم. 900 خانه از خدمات همین شبکه محروم هستم از خدمات مخابراتی.
دری افغانستان بسیار ظلم روان است. جادا غرفه 1.10 متر را بختمی مردم های فروشان مانده از او 1.10 متر 4,500 پر تا 4,000 پر کرا میگره. ببینی سر از او میزکام فردن یا 5-6 پاکت بازرنگ یا 4 سبت یا 3 سبت هم رومیست که در حالی که روز صدر با خود از او پیدا نمی کنند. پامریکنگ جنیست کار نیست، چوکیداری یا چوکیدارا گرفت و مردم خود دادن پارکنار گرفت، تمام گیری گرفت، امین مردم خیلی را گرفتن این غریب پشتن است.
سلام علیکم، بنده از قرباخ تماس میگیرم. یک مکتبی به نام مکتبی اسپینکاری آتیش گرفتن، او را آتیش زدن، معلم ها فرار کردن و در غیرش دیگه کاغذ ها را در مسجد ها پخش کردن. میگه دختر حق از 9 ساله و بعد حق درس ندارد. علمی حالات است قرباخ دیگه، من هم فهم.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
و همچنان شما پیام هایتان را در تلفن پیامگیر رادیو آزادی نیز ثبت کرده می توانید. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی 0042-21-12-41-38. ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. نخست خبرهای کوتاه. دهلی جدید میگوید یک تیم تکنیکی هند وارد کابل شده و در سفارت این کشور جا به جا گردیده است. رسانه های این کشور خبر دادند که این تیم تلاش های را برای ارسال کمک های بشردوستانه مؤثر زیر نظر داشته و روابط با افغان ها را تقویت می بخشد. پیش از این یک تیم دیگر هندی برای ارزیابی کمک های بشری به کابل رفته بود. این تیم همچنان با مقام های بلند رتبه طالبان درباره وضعیت امنیتی افغانستان گفتگو کرده و هند در ماه آگوست سال گذشته پس از اینکه طالبان قدرت را در کابل تصرف کردند دیپلمات‌های خود را از کابل فراخوانده است. دو انجینیر شرکت برق قندهار ناوقت دیروز در مسیر قندهار هلمند در نتیجه یک حادثه ترافیکی کشته شدند. شرکت برشنا دیروز در اعلامیه گفته که این افراد از 1.5 ماه به این سو در دستگاه برق کجکی سرگرم کار بودند. آنها در راه برگشت در تصادم موتر جان باختند. این شرکت همچنان گفت که دو کارگر دیگر این مؤسسه زخمی شدند. یک مقام محلی اوکراین امروز گفت که نیروهای اوکراینی از شهر سیورنودونسک که قبلا از سوی نیروهای روسی اشغال شدهاند خارج خواهند شد. مقام ها میگویند مسکو تلاش دارد که آخرین سنگر مدافعان اوکراینی در شهر لوهانسک در شرق اوکراین را محاصره کنند. سرگی هایده والی لوهانسک گفته که باقی ماندن نیروها در سنگرهای در ماه گذشته در مناطق در این مناطق در هم شکسته منطقی به نظر نمی رسد. و اوکراین از ورود نخستین تسلیحات دوربرد امریکایی خبر داده که اردوی این کشور ماها منتظر آن بود. الکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین دیروز گفت که سیستم های راکتی هامرز امریکایی اکنون در اوکراین هستند. تا هنوز مشخص نیست که این سیستم چه وقت وارد این کشور شده و یا اینکه آیا قبلا در خط مقدم جبهه از آن استفاده شده یا خیر. ایالات متحده دیروز اعلام کرد که مجموعه جدیدی از کمک‌های نظامی شامل سیستم‌های راکتی بیشتر را به اوکراین ارسال خواهد کرد. حال برنامه صحت و زندگی آماده پخش است.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
با سلام و روز بخیر، شنونده برنامه ساعت و زندگی از رادیو آزادی هستین. من میزبانتان فرشتن نگاه هستم و شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. در برنامه امروز هم مانند رفته روی یک موضوع خاصی صحبت میکنیم و تلاش میکنیم که با میمونای برنامه ما راه حل برایش دریابیم. در برنامه امروز ساعت و زندگی در مورد سوی تغذیه صحبت خواهیم کرد. دو سوال عمده مطرح میشه که سوی تغذیه چیست و سبب کدام مشکلات صحی می شود؟ سازمان صحی جهان یا WHO در صفحه اینترنتی خود نوشته که تغذیه ناکافی یکی از انواع سوی تغذیه است. این اتفاق زمان رخ می دهد که بدن غذای کافی دریافت نمی کند و این کمبود می تواند منجر به تأخیر در رشد بدن شود. سازمان صحی جهان همچنان نگرانی شدیدش را در مورد کودکان در افغانستان ابراز کرده و گفته که 3 میلیون کودک در کشور در خطر جدی سوی تغذیه روبرو هستند و 1 میلیون آن حتی اگر کمک‌های اولیه و عاجل برشان نرسه با خطر مرگ روبرو استن. یک مقام صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که این نهاد در ماه اپریل به بیش از 40,700 کودک دچار سوی تغذیه در افغانستان غذای درمانی را فراهم کرده، اما او گفته که این کمک بسنده نیست و کودکان در افغانستان به کمک های بیشتر و فوری نیاز دارند. بیشتر به همین موضوع ما امروز می پردازیم و برای داشتن معلومات زیاد پاسخ به سوالای ما و سوالای شما در برنامه امروز ساعت و زندگی از رادیو آزادی دو میمونه با خود داریم، دکتر صاحب جمیل باوری متخصص تغذیه و همچنین دکتر صاحب محمد وزیر آمد رئیس بخش تغذیه وزارت ساتما. پیش از این که با میمونای برنامه خود صحبت کنم، شما هم در جریان برنامه اگر سوال دارین یا نظر میتونین زنگ بزنین، اما لطفاً ازتان خواهش میکنم که در رابطه با این موضوع مشخص برنامه سوال و یا نظرتان مطرح کنین. شما میتونین از طریق تلفن، واتساپ و اسکایپ با ما وصل شوین. تلفن ماست 00420221124501، 00420221124601. این شماره واتساپ رادیو آزادی هم است. شما میتونین اگر اینترنت دارین از طریق واتساپ امروی ما وصل شوین. تلفن اگر مصروف بود پیامتان کوتاه صوتی بفرستین، همکار تکنیکی او را در جریان برنامه پلی میکنه و یا ای که او را ما میشنوانیم برای دکتر سو و دیگر شنونده ها. رادیو نقطه آزادی اسکایپ ما هست، از این طریق هم میتونین که با ما وصل شوین. پیش از این که سوالای ما و سوالای شما مطرح شوند، نخست میمونای برنامه را خوش آمدید میگویم. تشکر که با من هستند، دکتر صاحب جمیل باوری متخصص تغذیه، تشکر که شما هستین، و دکتر صاحب محمد وزیر آمد رئیس بخش تغذیه وزارت صحت با خود دارم. از نخست از همه از دکتر صاحب جمیل باوری میخواییم بپرسم که امیسوی تغذیه چی است؟ اگه همیانه بگوین بر ما از کجا شروع میشه؟ آیا سوی تغذیه از داخل رحم مادر شروع میشه یا بیرون زمانی که طفل به دنیا میایه؟ بفرمایین دکتر صاحب.
سلام خدمت شما و شنوندگان رادیوی آزادی. سوی تغذیه اگر به اصطلاح عامیانه بگوییم، سوی تغذیه مجموعه از امراض ما گفته میتونیم یا سندروم هستی مجموعه از امراض است که از باعث افراط و تفریط تغذیه به وجود میاد، یعنی وقتی که این مصرف انرژی بیشتر باشه و اخذ غذا در مقابلش کم باشه، با گذشت زمان میتونه که سوی تغذیه به وجود بیایه و تمام سیستم های وجود را متاثر میکنه و معیوبیت ها را به بار میاره. سوی تغذیه در رحم مادر هم میتونه که به وجود بیایه و بعد از تولد وقتی که غذا به اندازه کافی و طفل نرسد و یا هم با امراض گوناگون مواجه شد و اطفال و یا مادران به شکل سوی تغذیه را به بار بیارن.
بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب باوری شما لطفا همراه ما در برنامه باشین. دکتر صاحب محمد وزیر آمد رئیس بخش تغذیه وزارت ساتما را با خود داریم و دکتر صاحب آمد گفتند که میتونند از 20 دقیقه تا 30 دقیقه همراه ما باشن، پس میخواهیم در این وقت که همراه ما هستن همراهشان صحبت کنم. دکتر صاحب آمد تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتین. سازمان ملل متحد در افغانستان ابراز نگرانی کرده در مورد وضعیت کودکان و گفته که 3 میلیون کودک در خطر سوی تغذیات روبروست. شما در رابطه با وضعیت کودکان در حال حاضر، کودکایی که اینا به سوی تغذیه دچار هستن چی میگین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه به شما و به کارکنان همه رادیو آزادی و شنوندگان گرامی سلام تقدیم میکنیم. خوشبختانه ما که ارقام سوی تغذیه را میبینیم در جریان همیشه شما گذشته که در سال 2022 ما 189,427 طفل سوء تغذیه شدید داشتیم و 381,745 از سوء تغذیه حالی متوسط داشتیم. یعنی ارقام نشان میده که الحمدلله حالتی به اون اندازه خراب و خرابتر نیست که تخمین زده میشه. منطقه بعدم سوء تغذیه است و یک چالش بزرگ است. سالهای قبلی سوء تغذیه با همین مقدار و با همین اندازه موجود بود افغانستان. یعنی در سالهای گذشتم با اندازه 9,000,000 و 9,500,000 ارقام شدید سوء تغذیه و نزدیک به 2,000,000 متوسط داشتیم. کمک فرق کده زیاد شده. منطقه با اندازه نیست که ما بگویم که ارقام خیلی بله. زیاد شده.
دکتر سبامت، دکتر سبامت، در گزارش هایی که ما از نقاط مختلف افغانستان داریم، مردم و همچنان مقام های صحی از افزایش موارد سوء تغذیه در این ولایات خبر دادن و همچنان گفتن که کمبود غذای درمانی باعث از این افزایش شده. ارقام را که شما گفتین، آیا تر ارقام هم وجود داره که در حال حاضر در کدام نقاط افغانستان بیشتر کودکا با سوء تغذیه روبرو هستند؟
تشکر. ما خو که می چندین ولایت دمی جریان 3 و 4 ماه گذشته دیدن کردیم و دیدیمش در ولایت مختلف، هرات، مزار، قندهار، هلمند و بدخشان، ارقام وجود داره و به اندازه نیست که راپورهای شما، نمی فهم که راپورهای شما دقیقا از کدام ولایت است. منطقه بمون مثلی که در سالهای گذشته بود یک کمک اضافه تر شده، خب منطقه بازم الحمدلله زیاد نیست. ما تخمین میذاریم که زیاد میشه، خب اندازه زیاد نشده. و غذای درمانی RUTF و RUSF و موادی که با تداوی اطفال سوی تغذیه داده میشه، توصیه میشه، ما کمبودش هیچ وقت در این سال که جریان داره، سال 2022، ما راپور نکردیم. یک در روز و 5 روز شاید در یک کلینیک ختم شده باشه، منطقه یک کمبودی دواندار نداریم. اگر شما برای ما بگوین که از کدام ولایت دقیق شما؟
بله، ما براتون میگم. مثلا ما اخیرا گزارش داشتیم از ولایت غور، در اوجه نه تنها اطفال دچار سوء تغذیه هستن، بلکه مادرها هم دچار سوء تغذیه هستن و وقتی که به شفاخانه مراجعه میکنن مواد غذایی درمانی در اوجه وجود نداره. اما کمکایی که یونسف میکنه او میگه بسنده نیست. پس وزارت سطحامی افغانستان در این عرصه چی تانسته تحاله بکنه و چی اقدامات را روی دست داره؟
نگاه سه محترم، همی راپوری که به شما مرسال شده یا شما دریافت کرده، این راپورایی است که از هم آورد میتونی شما دریافت کنین. یعنی سوی تغذیه یک مرضی زمی انسان هست، حتما جامعه انسانی سوی تغذیه داره و در غور استثناء نیست که استثناء به اینجا باید وجود داشته باشه یا نداشته باشه. می تایید میکنم که اونجا سوی تغذیه است. منتها ما همین روزم همکارای چی غور در تماس بودم، برای ما نگفته و هر روز برای ما میگه از کدام مشکلی با میان به همکارای که بخش تغذیه فعال هستند غور تانوز برای ما راپور نکرده که اینجا غذای درمانی خدا شده. و یونسف تنها تداوی پروگرامای سوی تغذیه را به پیش میبره، یعنی کمک میکنه مواد تداوی سوی تغذیه و همچنان WP مواد درمانی سوی تغذیه کمک میکنه و مواد خوراکی که داده میشه WP و هم میتا. من نمیفهمم که مردم چی شکایت داره در بخش تداوی سوی تغذیه. ما هیچ نوع مشکل نداریم در سر تا سر کشور و هیچ در هیچ جایم یه بند بندازه
دکتر سبامت بله ما در می برنامه تلاش ما می است که تا بتانیم کمک کنیم به اون مادرایی که بفهمن چطور اطفالشان به سوی تغذیه دچار شده، چه رقم وار درمان کنن. شما منعیس یک مقام در وزارت صحت عامه، شما چی هدایت دادین در ولایات مختلف که چی گونه به این مردم نیازمند رسیدگی شوه؟
مردم ما میتونن که در کلینیکی که نزدیکشان باشه مراجعه کنن در باره وقایه سوی تغذی و در باره تداوی سوی تغذی. انشالله در این بخش کدام مشکلی وجود نداره. منطقه یکان وقت وقتاً به وقتاً شاید مواد تداوی سوی تغذی در کلینیکا مخدات شد و یا ختم شد و بعداً سپلای میشه و این یک چیزی است که معمول است همیشه در جریان خدمات صحی دامیان میره که یک دوا ختم شد و یا یک مواد ختم شد. منطقه مشکل جدی الحمدلله وجود نداره و مردم میتونه که
بسانی
برای وقایه اطفال و تداوی اطفال سوی تغذی به کلینیک وزارت صحت عامه مراجعه کنه.
تشکر دکتر صاحب. اگر وقت دارین لطفا همراه ما بمانین. من مطمئن هستم که شنونده ها هم میخواین از نقاط مختلف افغانستان تلفن کنن و سوال و نظرشون با شما مطرح کنن. دکتر صاحب، جمیل باوری متخصص تغذیه را هم با خود در برنامه امروز ساعت زندگی از رادیو آزادی دارم و در این برنامه در مورد سوی تغذیه صحبت میکنم. دکتر صاحب جمیل باوری، با معذرت که شما منتظر هم ماندین، اگر بگوین که چی چیزا عامل سوی تغذیه میشه، مثلا در کودک ها کدام ویتامین ها کمبودش باعث از او میشه که اینا از رشد بمانن و قلمداد شون که اینا سوی تغذیه هستن؟
در مجموع که ما بگیم سوی تغذی سه نوع اسباب دارد. یکی اسباب فوری شون است و یکی اسباب بین البینی و دیگه اسباب اساسی. در اسباب فوری به این معنی که بسیار زود اطفال به طرف سوی تغذی میبرن، یکی کمبود مواد غذایی است و دیگه هم امراض است که بسیار در وقت کم میتونه که اطفال به طرف سوی تغذی ببرن. و دیگه اسباب بین البینی است که در مثلا عدم مسئولیت غذایی به سطح خانواده و دیگه مثلا اطفال به مراکز صحی دسترسی نداشته باشند. و دیگه اسباب اساسی است که در مورد نمی جنگ و تحولات سیاسی و دیگه پا در اسباب اساسی شان نه. و یک تعداد از ویتامین ها و منرال ها هم میتونه که کمبودش باعث سوی تغذی شه. مثلا اگر ما بگیم یک طفل که مصاب کم خونی باشه، یا میگه که از انواع چیز سوی تغذی است.
شنونده هم میخواین که سوال کنن، من یک بار دیگه هم شماره ها را تکرار میکنم: 00420221124501 و 00420221124601. ای شماره های تماس رادیو آزادی. شماره اخیره یک بار دیگر تکرار میکنم: واتساپ رادیو آزادی 00420221124601. ای واتساپ ماسو میتونین که از این طریق هم با ما وصل شوین. شنونده روی خط است، من شنونده را باش صحبت میکنیم. همکار تکنیکی میگه که وصل هستن. دکتر صاحب جمیل باوری متخصص تغذیه امروی ماستن، اما متاسفانه دکتر صاحب محمد وزیر آمد رئیس بخش تغذیه وزارت صحت عامه امروی ما نیستن، خدافیزی کردن به دلیل از اینکه جای دیگه اونا قرار داشتن.
ما در سوی تغذیه درسته په نظر باندې څه شی دی؟ دا یو سوال او دویم یوازې په سوی تغذیه کې ماشومان وزن د لاسه ورکوي او که د بدن نورو برخو ته هم کوم زیان رسوي؟ همدې دوه سوالو ته که ډاکټر صاحب ځواب وایي.
بسیار زیاد تشکر. من سوال اولتانه متاسفانه نشنیدم، اما سوال دومتانه که گفتین آیا سوی تغذیه تنها وزن کم میکنه و یا به دیگه جای بدن هم آسیب میرسانه. ای رد من از دکتر صاحب پرسان میکنم. دکتر صاحب شما شنیدین سوال شنونده را؟
بله بله، سوال اول خوشبختانه سوال اول ما گرفتم، سوال دوم ما نکستم. سوال شما بر ما گفتین گردشان تکمیل شده.
بله بفرمایید دکتر صاحب جواب اگر
با جواب سوال اول ما ببین در راجع به تعریف سوء تغذیه پرسان کردن. ما قبلا هم در شروع برنامه گفتم که سوء تغذیه یکی از مجموعه امراض ما گفته میتونیم که تمام سیستم های بدن متاثر کرده میتونه. وقتی که انرژی یا فعالیت بدن مصرف انرژی زیادتر باشه و در مقابل اخذ غذا کمتر باشه، با گذشت زمان سوء تغذیه به وجود میاد که سوء تغذیه باز بسیار عواقب. و راجع به سوال دوم گفتن که تنها وزن کم میتونن یا دیگه تاثیرات هم داره. سوء تغذیه ما گفتم میتونیم که دو نوع عواقب داره، یکی عواقب کوتاه مدت است، یکی طویل مدت است. در کوتاه مدت ما گفتم میتونیم که امراض به وجود میاره. مثلا اگر یک طفل مصاب سوء تغذیه شوه، معافیت بدن اطفال که مصاب سوء تغذیه هستن پایین میاد و مواجه با مصاب به امراض گوناگون میشه. مثلا اسهالات از سینه و بغل و دیگه تاثیرات کوتاه مدت که اطفال مثلا یک طفلی که سوء تغذیه نباشه میشه که در زودتر یعنی بشینه یا استاد شا نظر با مقایسه با اطفال که سوی تغذیه هستن اونا دیرتر مثلا ششته میتونه یا گشته میتونه. و از عواقب دراز مدتش مثلا اطفال که یا مصاب سوی تغذیه باشن اینا میشه که در عمر مثلا وقتی که به کهولت میرسن مصاب فرط فشار خون، دیابت و چاقی شود.
شنونده روی خط است. سلام به شما، از کجا به تماس شدین خود معرفی کنین.
سلام علیکم خدمت شما و خدمت دکتر صاحب. صدای ما دارین علی؟
بله صدایتون ندارم، بفرمایین.
کریم الله هستم، از شهر کابل به تماس شدیم. یک سوال از دکتر صاحب داشتیم. پیشتر دکتر صاحب گفتن که یک نوع از این سوء تغذیه به مرحله ذوب عضلانی میرسه، یعنی چی خردسال چی کلانسال اگر به مرحله ذوب عضلانی برسه بعد از اون آیا تداوی داره نداره؟ اگر تداوی داره توسط غذا تداوی میشه یا توسط دارو؟ در این مورد که معلومات اگه بتن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. سوالات من گرفتن و ما هم گرفتم. دکتر صاحب اگر شما جواب بتین بفرمایید.
تشکر رو سوال برادر محترم ما. ما قبلا عرض کردم که ذوب عضلی یکی از نوع از انواع سوء تغذیه است که خوشبختانه تداوی داره و بسیار در مقابل تداوی جواب خوب میدن. در تمام کشور با همکاری اداره محترم یونیسف غذاهای درمانی در تمام کلینیک ها موجود هستند که وقتی که اطفال کسی که سوء تغذیه هستند، اطفال سوء تغذیه در خانهشان وجود دارد، باید در کلینیک مراجعه کنند. اونا برشان امو RUTF یا غذای درمانی را برشان توصیه میکنند. افتوار امو مقدار نظر به وزن طفل برشان توصیه میشه. انشالله که تا 4-5 هفته مکمل طفل تداوی میشه و به طرف بهبودی میره.
دکتر صاحب گرامی، چون وقت برنامه کم است و میخواییم که در مورد درمان صحبت کنیم، در مورد از اینکه چه نوعی مشکلات میتونیم رفع کنیم. خب از این شروع میکنم که یک خانم حامله وقتی که طفل را در بطن داره چی باید بکنه که طفلش سوء تغذیه نشه یا ای که با سوء تغذیه تولد نشه؟
یک خانمی که حمل داشته باشد باید با اصطلاح عام اگر بگوییم باید دو وقت بیشتر غذا را باید صرف کند. یعنی اگر اطفال خانمای غیر باردار 3 وقت نان نوشیجان میکنند، اینا باید 5 وقت یعنی 2 وقت نان اضافی را نوشیجان کنند. و همچنان تابلت های آهن و فولیک اسید دوامدار بگیرند. وقتی که حملشان تشخیص میشه از امروز باید تابلت های آهن و فولیک اسید را بگیرند تا بعد از ولادت، تقریبا 3 ماه بعد از ولادت باید همین تابلت ها را اخذ نماید. غذاهای متنوع، همین سبزیجات، ترکاری، اگر گوشت بگویم این یک گپ مثلا ارتباط میگیره با اقتصاد مردم که چون اقتصاد مردم در این وقتا خرابتر شده، خب میتونه که از غذاهای محلی که در کشور ما وجود دارد، یعنی چندین نوع غذا را باید اینا اضافه یک جای کنند. مثلا شوله را اگر پخته میکنند در او نخود و دال و میگپا را باید اضافه کنند که تا ما یک غذای متنوع و بیلانس، اما بیلانس غذا را که میگیم تشکیل شود و از او استفاده کنند، میتونه تا حدی که همی جلوگیری کنه از سوی تغذیه.
تشکر. و دکتر صاحب، اگه مثلا مادر متوجه میشه که بعد از ولادت طفلش سوی تغذیه است، در پلوی از اینکه او را اگه میبرن به کلینیک و غذای درمانی را شروع میکنن، دیگه در خانواده خودشان چی باید بکنن که طفل خودان نجات بتن از سوی تغذیه عاد یا ای که جان از او به خطر مبتلا نشه؟
با مادرای توصیه ما این است، تمام مادرها که وقتی که ولادت میکنن باید در نیم ساعت اول شیر خود با طفل خود به گونه درست شروع کنن. تحقیقات نشان میدن که اطفال که عمرشان از 6 ماه کمترن، سبب سوی تغذیشان مشکل شیردهی مادر هستند. توصیه ما ای است اگر مادر به شکل درست شیردهی را بعد از ولادت نیم ساعت بعد از ولادت آغاز کنند، انشاءالله که اطفالشان وقایه میشه از سوی تغذیه. ما که ارقام داریم در روارث و رواجه غلط است در کشور ما حاکم است. مثلا شیر اول 3 روز که تولید میشه او را فله میگن که بسیار غنی از ویتامین ها و منرال ها است و مواد دارن که معافیت اطفال بلند میدارن. این را در اکثریت قریجات ای را اوسو مندازن، نظر به مو رسم و رواجه که دارن که مثلا به طفل نقص میکنه و دیگه چیزا را به طفل توصیه میکنه. علم تغذی توصیه میکنند و علم تغذی تاکید میکنند اطفالی که عمرشان از 6 ماه پایین تر باشند خالص با شیر مادر باید تغذی شود. حداقل در 24 ساعت 8 مرتبه در روز و 4 مرتبه در شب باید مادران اطفال خود با شیر خود تغذیه نماید. وقتی که این کار انجام بدن کاملا از سوی تغذیه وقایع میشن. و اطفالی که عمرشان از 6 ماه بالاتر هستن، اونا در پهلوی شیر مادر غذای متممه یا کمپلیمنتری فیدینگ برش میگه، او را باید برشان شروع شد و در روز 2 یا 3 بار غذای متممه را در پهلوی شیر مادر باید نوشیجان کنن.
بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب جمیل باوری، متخصص تغذیه، را در برنامه امروز ساعت و زندگی از رادیو آزادی داشتیم. در این برنامه در مورد سوی تغذیه صحبت کردیم و همچنان در نیم ساعت اول برنامه دکتر صاحب محمد وزیر آمد، رئیس بخش تغذیه وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان با ما بودن و اونا هم در مورد ارقام که فعلا در افغانستان وجود داره از کودکایی که به سوی تغذیه دچار هستن صحبت کردن و به گفته آنها در حال حاضر 1.1 میلیون کودکان سوی تغذیه شدید در افغانستان وجود داره. تشکر از شمایی که برنامه را شنیدین، تشکر فراوان از شمایی که زحمت کشیدین، تلفن کردین، نظریات و سوالاتتان با دکتر صاحب در این برنامه شریک ساختین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. با رادیو آزادی بمانید.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا خطه کتاب خاطر نارا پرشان می کنی تا خطه
مرا چون بینگری نامه ریو از من حذر کردی، نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که، نسیم هر ذرا با جال یکسان میکنی تا که، بهار من حسر از نو بهاران میکنی تا که کتاب خواهد